بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. خدا را به عظمت و نورانیت وجود مقدس آقا مولا و سرورمون حجت ابن الحسن قسم می دهم این شب جمعه اول ماه مبارک رمضان را شب رحمت و مغفرت و توجهات خاصه اش بر همه دوستان ارادتمندان متوسلین به اهل بیت مخصوصا شما عزیزان و حضار این جلسه قرار بدهد صلوات دوم رو جلیل تر قد بفرمایید. خداوند متعال به فضل و کرمش ما را توفیق درک حقیقت ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان و بهره های نورانی از عبادات از قرآن کریم از روزه این ماه عظیم الشأن ان شاء الله عنایت بفرماید و ما را از یاران و یاوران امام زمان ثابت قدمان مسیر ارتباط با حضرتش قرار بدهد. پدر مادر اموات گذشتگان شهدا امام عظیم الشأن ما را از این جلسات نورانی بهره های نورانی فراوان مرحمت بفرماید و سایه رهبر عظیم الشأن علما مراجع اساتید بزرگوار ما مخصوصا استاد عزیز ما حضرت آیت الله جزائری را بر سر ما و حوزه های علمیه و امت اسلام مستدام بدارد تا ظهور امام زمان صلوات سوم رو جلیل تر خط بفرمایید. عنوان بحثی که در این جلسات اخلاق دوره اندیشه دینی از تابستان در نظر گرفته شده مسئله نماز و آداب و راز و رمزهای معنوی نماز است. بحث ما محورش اینه. منتها من یه دو جمله بالاخره دوستان هم اطلاع دادن و ما هم مطلعیم که بعضی از دوستان جدیدن به جمع ما میپیوندن. من این سیر را تو دو سه جمله سیر بحثمون رو خلاصه کنم. بحث رو از جلسه گذشته چهارشنبه شب گذشته ادامه بدیم. ادامه راهکارهای استفاده از نماز. ما خلاصه بحثی که خدمت دوستان از تابستون شروع کردیم این بود که عزیزان مسیر ما مسیری است که امام عظیم الشأن ما برای ما تصویر کرده. امام بزرگوار ما یه صلواتی خط بفرمایید. بفرمایید حاجی پاکر استدعا میکنید بفرمایید ما دیگه کمتر شرمنده بشیم اقلا از محضر شما عزیزان مخصوصا روحانیت عظیم الشأن و اساتید بزرگوار حوزه. من اینو جمله را عرض کنم آقایون به ما دستور دادن ما هم داریم انجام وظیفه میکنیم. یعنی بدانید خلاصه اول و آخر مسئله اینه. خب خدمت دوستان عرض شد که ما مسیرمان و مسیر حرکتمان در این دوره ببینید من دارم سه چهار جمله جمع‌بندی میکنم بحث رو ادامه بدیم. این جمع‌بندی هم هر جلسه تذکر داده بشه خوبه. توجه بکنید اینا تذکرش خیلی خوبه. مسیر ما در این مسیر مسیری است که امام عظیم الشأن ما برای ما ترسیم کردن. امام کجا این مسیر رو ترسیم کردن؟ من اینا رو میگم برای طلبه ها، برای برادران مسجدی، برای دانشجوها، برای همه اونایی که میخوان در مسیر امام و رهبری حرکت کنن. مسیر ما اینه برادران، خواهران، عزیزان، طلبه ها، دانشجوها، خواص، فرهیختگان. مسیری است که امام تصویر کرد. امام چه مسیری برای ما تصویر فرمودن؟ امام عملا و قولا این مسیر رو ترسیم کردن که نیروی در عصر غیبت جزء یاران و یاوران امام زمان قرار میگیره، نیروی در مسیر آماده سازی جامعه برای ظهور امام زمان حرکت میکنه که دو خصلت مهم داشته باشه، یکی آگاهی و شناخت و بصیرت و علم، اینو خوب داشته باشه، و دیگری تقوا، معنویت و نورانیت باطن. ما از تابستون به دوستانمون تاکید میکردیم مسیر اینه، هر کی میخواد یه طوری باشه که امام زمان وقتی میبینتش دلشاد بشه. حالا براتون یه عرض میکنم وسط بحث اصلیمون که نمازه انشاءالله اشاره میکنم، باید این دوتا رو تو خودش جمع کنم. مسجدی دانشگاهی حوزوی فرق نمیکنه، باید اینا رو تو خودش درست باید آگاه باشیم، باید نظام فکری توحیدی الهی منسجمی برای خودش درست کنیم. اینو امام رحمت الله علیه به مرحوم آقای مطهری داد، تابستون گفتم براتون رو خوندم دیگه تکرار نمی کنم. اینو امام رحمت الله علیه به شهید بهشتی داد، اینو امام رحمت الله علیه به رهبر عظیم الشأن ما داد، اینو امام رحمت الله علیه به شاگرد بزرگوارش استاد ما آیت الله جزائری داد، چون توفیق داشت شاگرد امام بوده در نجف. یعنی یه عالم فرزانه با سواد، آگاه، مطلع، یه عالمی که وقتی ولش میکنی توی احواز اولین مهمترین کارش تأسیس یه حوزه علمیه فکری قوی، یه درس خارج بسیار قوی، یه کار علمی بسیار سنگین. اینو بدونی برادرا عزیزا، نیروی میتونه برای اسلام در این دوره کار کنه که این خصوصیت توش قوی باشه. به حمد الله امروز رهبر عظیم الشأن ما همینو تاکید میکنه، یعنی برید به سمت تولید اندیشه و فکر و نیروهای قوی فکری. و ما در دوره اندیشه دینی زیر نظر و عنایت و ارشادات و حرکت اساسی استادمون آیت الله جزائری دنبال این هدفیم، کار فکری قوی و منسجم. اینا امام داد، امام به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد که وقتی رفتن تو دانشگاه قوقا کردن، وقتی رفتن توی آلمان توی تهران، شهید بهشتی رفتن آلمان، مرحوم آقای مطهری رفتن تهران، یکسان عمل کردن. فکر قوی و منسجم اینو داشتن تو حوزه. اما این کار فکری و کار قوی فکری یه رکن مسئله است. کار دوم امام که بحث اخلاق ما بود این بود که امام این نیروها را از نظر معنوی تقویت کرد، ساخت. درس اخلاق امام، دیدید آقای مطهری اون خاطرات رو براتون خوندم از اون کتابش، از اون مقدمه علل گرایش به مادیگری، اون تاریخ زندگی آقای مطهری، جوونا نوجوونا برید بخونید اونو، که آقا طعم درس اخلاق امام، طعم مواعظ امام، طعم کتاب جهاد اکبر امام، نامه ای است که امام در آستانه ماه مبارک رمضان به فضلا و طلاب و علما نوشته. کار اخلاقی، کار معنوی، کار فکری. لذا امام عظیم الشأن ما اینطوری نیروهاشو درست کرد، سربازان و افسران و سلشکرهاشو اینطوری تربیت کرد. کار فکری در کنار کار معنوی و اخلاقی. لذا حضرت امام ما در کنار کار سیاسی، در کنار کار حکومتی، اولین قلمهایی که میزد در کدوم مسیر بود؟ آداب و صلاح، سر و صلاح. امام عظیم الشأن ما، ببینید همین مقدمه کتاب سر و صلاتی که الان من دستمه و این بنیاد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام چاپ کرده، نامه می نویسه امام به فرزندش، وصیتی از پدری پیر، چقدر عجیبه، که عمری را با بطالت و جهالت گذرانده. یه حرف امامه. و اکنون به سوی سرای جاوید می رود با دست خالی از حسنات و نامه ای سیاه از سیئات، با امید به مغفرت الله. همش موعظه است. و رجاء به عفو الله به فرزندی که جوان و در کشاکش با مشکلات ده و مختار در انتخاب صراط مستقیم، یا خدای ناخواسته انتخاب راه دیگر است. امام نامه داده به سید احمد آقا رحمت الله علیه ما: فرزندم، کتابی که به تو هدیه میکنم، ببین امام اومده کار معنوی انجام بده، کتاب هدیه کرده به سید احمد آقا، کتابی که به تو هدیه میکنم، این کتاب شمه ایست از صلات عارفین و سلوک معنوی اهل، یعنی شروع کرده کار کردن. امام در کنار همه اون سیاست ها و فکر ها و اندیشه ها و تحلیل ها و نامه های عجیب، این کار معنوی رو اصرار داره، ما حفظش کنیم. بعدم عرض کردیم آقا عملم کرد امام، انجامم داد، تربیتم کرد که از توش متحری در اومد. خوبی ثابتون عرض کردم که او راننده میگفت آقای متحری گفت یه الله برام با نئون درست کن تو کتاب خونم بذارم. هر وقت میخواستم بنویسم الله، حالا عرض میکنم یکی از آداب نماز ادب حضوره، خیلی ادب مهمی، اینطوری تربیت کرده ما. هر کی میخواد تو این مسیر حرکت کنه بسم الله. اینم نامه امام: عزیزم، کلام در سفر از خلق به حق، از کثرت به وحدت، از ناسوت به مافوق جبروت است. امام اینا رو با سید احمد آقا داره سالهای آخر عمرش. بعدم فرموده: پسرم، آن که در درجه اول به تو وصیت میکنم آن است که انکار مقامات اهل معرفت نکنی. این خیلی مهمه در درجه اول، که این شیوه جهال است، و از معاشرت با منکرین مقامات اولیا بپرهیز، که اینان قطاع طریق حق هستند. یعنی برادرها، نکته‌ای که از اینجا میخوام بحث چهارشنبه شبمو ادامه بدم، نکته مهمی که عرض کردم، خیلیا وقتی خدمت از سایت الله بهجت رسیدن گفتن آقا ما چه کنیم به یه جایی برسیم؟ آقا فرمودن نماز. گفتن آقا همه نماز میخونن به یه جا نمیرسن. فرمود نمیخوام، ایمان ندارن، باور ندارن، که میشه سیر معنوی به سوی خدا را از همینجا شروع کن. پسرم سعی کن که به این پیروزی دست یابی. ببینید برادرها، شما جوانی، نوجوانی، اول راهی، باید توی دو مسیری که عرض کردم با جدیت حرکت کنید. کار فکری سر جاش، کار معنوی سر جاش. چطوری؟ اول باید ایمان بیاریم، این راهکار اول ما، ایمان بیاریم که یه چیزای دیگه هم هست. الان که ماه مبارک رمضانه، چهارشنبه گذشته عرض کردم یه عده نبودن، باید ایمان بیاریم که ضیافت الهی یه واقعیته. باید ایمان بیاریم که یه عده این نردبان رو میذارن پله پله ازش میرن بالا تا شب قدر. اینو باید باور کنیم. اگر اینو باور نکردیم، روزه میگیریم، قرآن میخونیم، چیزی گیرمون نمیاد. اما اگه اینو باور کردیم، یعنی باور کردیم که آقا یه جریانی، یه سیری، این شرط اوله. انکار مقامات معنوی نکنیم، ایمان بیاریم یه مقامات معنوی عظیمی وجود داره که این نماز ما، روزه ما، قرآن ما، ذکر ما، تکبیر ما، تطهیر ما، وضوء ما، اینا راه برای اوناست. اینو باور کنیم. اگر اینو باور کردیم، شروع کردیم کار کردن، خدا کمکمون میکنه. این مسیر، دیدید مقام معظم رهبری با این قراء قرآن چطوری مذاکره کرد؟ چقدر قشنگ بودی. آقا قاری داریم، الان قاری داریم، قرآن که نمیخونه، صدا در میاره از خودش، یعنی فکر کرده قرائت قرآن همین صداست، قرائت دعا همین صوت و نمیدونم لحجه و صوت و اینجور حرفا. خب استفاده نمیکنه. خود حضرت امام رحمت الله علیه، حالا بخوام فنی تر عرض کنم چقدر قشنگه، میفرماید اهل دل معتقدند که از آداب عبادات مخصوصا عبادات ذکری طمأنینه. طمأنینه یعنی چی؟ یعنی آدم باور کنه با یه دل آرامی بره سر سفره عبادت. اون موقع هر کلمه‌ای که بگه روش اثر میکنه، باور کنه با آرامش دل بره سر سفره عبادت. حالا چه عبادتش روزه باشه، چه عبادتش قرآن باشه، چه عبادتش نماز باشه، باور کنه که دنبال یه چیزی. اگر این باور رو کرد رفت سر سفره عبادت، میشه صیاد، صید میکنه. اینو باور کن. اگر باور کردیم، تصمیم گرفتیم، همت کردیم، شرط اول کار. لذا ما خدمت دوستان عزیزمون عرض کردیم، برادرها چهارشنبه گذشته گفتیم، امشب هم دوباره تذکر میدیم، یه جمله راجع به روزه بعد وارد نماز بشیم. گفتیم برادرها واقعا احساس کردید مهمان خدایید؟ دعیتم فیه الی ضیافت الله، واقعا احساس کردید دعوت شدید؟ احساس کردید واقعا؟ یا ما یاد گرفتیم ادا در بیاریم؟ ادا، برادرها بدانید عزیزان، هر کدوم از ماها تو ملکوت یه اسمی داریم. اینو باور میکنید؟ میگن فلانو روایت دارد ها، سمیا فی الملکوت کلبا، بعضی ها رو در آسمان بهشون میگن اینا همون سگر، و هم یه همون الاغه، یه همون میمونه، یه همون بوزینه هست. شناسنامه داریم، شناسنامه داریم، دعوتنامه داریم. بعضی ها تو ملکوت نه، میگن این عالمه، این آدم پاکیه، اینو دعوتش کنیم. دعوتنامه بدادن؟ نشستی فکر کنی، فکر همین یه ده دقیقه آدم فکر کنه که ماه مبارک، ماه ضیافت. موسی رو بردن ضیافت و وعدنا موسی 30 لیله، نشد، وارد نشد، راش ندادن، فاتممناها به عشر، 10 شب دیگه روش گذاشتن تا تونس بره داخل بشه. فتم میقات ربه 40 لیله. موسی اینطوری بود داستانش. امام زمان هم دعوت شده به یه ضیافتی، توی این ضیافت گاهی وقتا 19 شبه، بعضی وقتا 21 شبه، بعضی وقتا 23 شبه برنامه درست در میاد. یه عده با امام زمان توی این ضیافت میرن، میرن تو ضیافت. من اون شب همین دو سه شب پیش برای بعضی از نمایندگان شما عرض کردم، شما تو دعا بخونید لا اللهم اجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل لی غیری. خدایا جام با کسی عوض نکنی. بس یاداری در اینجا اسئله که انت تجعل وفات قتلم فی سبیلک تحت رایت نبیک مع اولیائک و انت تکرمنی به حوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. اگر یا خلقک آقا بعضی رو میبرن. یعنی این جریانی که تو ماه مبارک رمضان را افتاده به عنوان ضیافه، صاحب میزبانش تو زمین، تو آسمان آقای امام زمانه، میزبان ملائکه است. ماها رو هم قراره ببرن تو این ضیافه. ما اگه یکم سر اینا فکر کنیم، سر این دعاها، خود دعا میخونیم، یکم فکر کنیم یعنی چی؟ لا تستبدل بی غیری، خدای جای منه به کسی دیگه ندیا. مسابقه است. الان تو این مدرسه امام کیا بردن؟ کیا جلو رفتن؟ تو مساجد ما در اهواز کیا جلو رفتن؟ کیا سبقت گرفتن؟ کیا کارت دعوت گرفتن؟ ما شرط اولش اینه که باور کنیم یه چیزی هست، یه حساب و کتابی هست. باور کنیم، بشینیم فکر کنیم، زار بزنیم، زار باید بزنیم، بخوایم، طلب کنیم، التماس کنیم، ایمان بیاریم. یه چیزی دیگه هست، میگن نخور روزه بگیر، خیلی خوب که یه مقداری حیوانیت در ما تقلیل پیدا کنه. این برنامه برنامه سیره. الان شما برید تلیه معلم اخلاقی همین کارو بده، میگه یه مقداری تقلیل بده خوراکتو تا از حیوانیت کم بشه، بعدم یه برنامه ذکر و دعای و برنامه بد میده، میگن که را بیفتید. ما مورک همینه، تقلیل میدن بعد میگن بیا قرآن بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن تا برسی. اما خب ما 30 سال 40 سال داریم کار میکنیم، یه جای کارمون خرابه، جاهای از کارمون خرابه، نه یه جای. ما اول باور کنیم، اگر باور کردی، اگر طلب کردی، شرط اوله، بلند شدی راه افتادی. لذا برادران عزیز، ما شروع کردیم در باب نماز، هم گفتیم اولین ادب نماز اینه که ما باور کنیم نماز یه روحی داره غیر از این ظاهر. برای همین اون شب که شروع کردیم از آداب گفتیم در همین رابطه چند تا روایت بخونیم، خوندیم چند تا روایت، گفتیم اگر کسی باور کرد که نماز یه روحی داره غیر از این ظاهر، کافیه بشینه سر این روایت ها فکر کنه، فکر کنه یه مقدار در این رابطه، اگر فکر کرد کارش درست در میاد. کدوم روایت رو مثلا فکر کنه؟ خوندیم یه روایت از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، ببین این روایت رو خوندیم، گفتیم آقا اینو یه مقداری یه جایی بنویسیتش روش فکر کنه. اذا قام العبد المؤمن فی صلاته نظر الله الیه حتی ینصرف، خدا نگاه میکنه به این بنده. اذا قام فی صلاته، وقتی بلند شد، و ادلت کر رحمه من فوق رأسه الى افق السما، از این بالای سرش تا افق آسمان رحمت الهی او رو میگیره. و الملائکه تو تحفو، ملائکه هم دورش رو میگیرن. من حوله الى افق السما، و وکل الله به ملکا قائما على رأسه یقول، خدا یه فرشته میذاره بالا سرش، این فرشته هی بهش میگه. ببین اینو شما به خودتون بگید، یا ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک، اگر بدانی کی داره به تو نگاه میکنه. و من تناجی، با کی داری مناجات میکنی؟ مل تفت و لا زلت من موضع که ابدا، اصلا اجاد تکون نمیخونی. برادر، هر نمازی ضیافتی است. آدم یکم راجبی فکر کنه، فکر کنه، همین فکر کنه وقتی دعوتش میکنن به نماز، دعوتش کردن به یه ضیافتی، در محضر خدا، خدا داره نگاش میکنه، خدا داره بهش توجه میکنه. خیلی از اینجور تعابیر ما تو روایات داریم. آقا امام صادق، ادنی لأحب بر رجل المؤمن منکم اذا قام فی صلاة فریضه ان یقبل بقلبه الله، من اون بنده مؤمنی رو دوست دارم که وقتی در نماز فریضهش، در نماز واجبش میسته، با قلبش بیاد در محضر خدا. و لا یشغل قلبه به امر دنیا، که حالا من بعدا راجع به این بحث میکنم. فلیس من عبد یقبل بقلبه الى الله فی صلاته الا اقبل الله الیه بوجهه، خدا بهش اقبال میکنه. برادر، این یه مقدار روش فکر کنید. خدا اقبال میکنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ میدونیم یعنی چی؟ خب آدم چقدر باید ضرر کنه؟ ببین آدم یکم فکر کنه، چقدر آدم باید ضرر کنه؟ چند سال داریم ضرر میدیم؟ چند بار نمازهامون خراب کردیم؟ تا حالا چند بار؟ چند سال؟ ببینید ادامه روایتو. و اقبل به قلوب المؤمنین الی، خدا که دوستش داره بهش اقبال میکنه، مؤمنین هم بهش اقبال میکنه. خدایا آدم عظمت امام رو توی روایت پیدا کنه. امام اینطوری امام شد، مقام معظم رهبری اینطوری مقام معظم رهبری شد. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. استاد آقای مالکی تشریف بودن اون پایین نشستن، دیگه ما هم شرمنده. بالمحبه بعد حب الله اياه، خدایا یعنی من یه دلم رو بگیرم تو دستم، بلند شم وارد نمازم بشم، اقبال خدا رو دارم، محبت خدا رو دارم. خب چقدر تا حالا ما به خودمون ضربه زدیم؟ یعنی من الان اگه میخوام در باب نماز وارد بشم، باید دو دقیقه برای خودم دو تا چهار تا فکر کنم، بگم خدایا من یه نمازی میخوام بخونم، یا باید یه طوری بخونم که هیچ ارزش نداشته باشه، بپیچونن بزنن به صورت من، بگم برای خوده، یا یه نمازی باید بخونم که خدا توش اقبال کنه به من، وجه الله رو داشته باشم، رحمت الهی را از بالای سرم تا افق آسمان داشته باشم، محبت خدا را داشته باشم. چه معامله ما داریم با خودمون میکنیم؟ چه معامله برادر خواهر؟ نه واقعا این معامله یه کسی بلایی است که ما داریم سر خودمون میاریم. اون طرف هم عرض کردم روایت خوندیم با هم که آقا بعضی از نمازها عشرش، سمنش، نمیدونم خمسش، ربعش، ثلثش، نصفش، حالا به همین ترتیب نصف برو بالا، هی کم کن به اصطلاح. بعضی از نمازها رو میپیچونن میزنن، بعضی از نمازها خوندم اون چهارشنبه براتون روایت شد، سیاه نفرین میکنه. خب فکر کنید اولش اینه که اینا رو باور کنیم، بشین روش فکر کنیم. این ادب اوله. انکار مقامات نکنیم، باور کنیم مقامات رو، باور کنیم عبادات ما واقعیت و حقیقت دیگری داره که هی داره از دست ما میره. این ادب اول. ادب دوم که امشب میخوایم ادامه بدیم در باب استفاده از این نماز که باز بسیار بسیار مهمه، به تعبیر زیبای حضرت امام در همین کتاباش، ادب وقت. ادب وقت. او اولی درک عظمت نماز بود، این دومی ادب وقت. ببین ادب وقت یعنی چی؟ توجه بفرمایید. حضرت امام معتقدن، تجربه هم اینو ثابت کرده، شما هم تجربه کنید، معتقدن که چرا ما تو نمازامون حضور قلب نداریم؟ ایشون معتقدن، میگن یکی از مهمترین علل این که ما تو نمازامون حضور قلب نداریم اینه که قلب ما فارغ. تو همین روایت خوندیم ان لا یشغل قلبه به امر دنیا، قلبش رو به امر دنیا مشغول نکنه، به امر دنیا نباید این قلب مشغول بشه. قلبی که فارغ نیست حاضر نیست، اینو بدونید. تشبیه خیلی قشنگی میکنن حضرت امام، دارن در همین کتاب هم دارن، تو آداب و صلات هم دارن، میگن قلب ما مثل شاخه، مثل یه پرنده میمونه با شاخه های درخت، هرچی ایش درخته شاخه هاش زیادتر باشه، این پرنده جای پریدنش بیشتره. اگر کسی این درخته رو حرفش بکنه، شاخه های اضافیش رو قطع کنه، این جا پرنده جا برای پریدن دیگه نداره، یه جا میسته، سکون پیدا میکنه، آرامش پیدا میکنه، چون این شاخه ها رو بریده، شاخه اضافی ها رو بریده، شلوغ نیست این درخته. بعضی ها دوستان اینقدر وضع ما، بعضی از ماها خرابه، این قلبه اینقدر شلوغه، آرامشش رو دست داده، برید. برای فارغ شدن قلب و بریدن شاخه های اضافه، مهمترین ادب از این آداب فراغت وقت. حضور قلب، فراغت قلب میخواد، فراغت قلب، فراغت وقت. فراغت وقت به یه معنای سادهش یعنی چی؟ یعنی آدم وقت ملاقات با خدا رو عزیز بشماره. وقت ملاقات. نماز برادر ها خواهر ها نماز یه وقت داره، این وقت وقت ملاقات ماست با خدا. چطور باید بری به سمت نماز؟ خدا شاهده این فیلم امام رو نشون میدادن که داشتن از ایران میرفتن، من دقیق دقت میکردم، نمیدونم امام با یه وسیله دارن، یکی از مؤمنین با وسیله امام رو از همین مرز خاکی جنوب یا جای دیگه میبردن، تو فیلم نشون میداد رسیدن به یه جایی، امام یه طوری عبا رو پرت کرد رفت به سمت وضو، انگار هیچ کس اونجا نیست. وقت نماز، وقت ملاقات دیگه نمیشنوه، وقت ملاقاته. آدم کلی باید بشینه در این رابطه فکر کنه، خدایا وقت نماز وقت ملاقات با خدا، اگه اینو فکر بکنه، تمرین بکنه، فراغت وقت پیدا میکنه، یعنی وقت نماز رو با هیچ چی عوض نمیکنه. اون موقع محاله بگه من نماز شب بیدار نمیشم، اصلا این عادتش میشه، از تو روز میکشه به شب، اصلا اوتوماتیک، اصلا وقت ملاقات تکون میخوره. ما رو وقت ملاقاتمون با خدا کار نمیکنه، فراغت وقت نداریم. یه خانمی خدمت آقا، وجود مقدس آقا ولی عصر رسیده، میگه این من خدمت آقا امام زمان بودم، آمدیم رسیدیم در یه خانه، خدای آدم چی بگه این روایات و حکایات رو میبینه، میگه رسیدیم در یه خانه دیدم آقا امام زمان ایستادن در اون در این خانه، شروع کردن لعنت کردن به اهل خانه، فرمودن خدا لعنت کند اهل خانه ای را که تمام ستاره ها در آسمان پیدا بشن اما این خانه نماز مغرب و عشاشو نخونده باشه، و خدا لعنت کند خانه ای را، امام زمان داره لعن میکنه، خدا لعنت کند خانه ای را که همه ستاره ها از آسمان برن این خانه هنوز نماز صبح نخونده باشه. برادرها اگر ما وقتمون رو با خدا تنظیم نکنیم معنا نداره. من تعجب میکنم طلبه است آقا برای همه چیز برنامه ریزی میکنه الا برای وقت ملاقات با خدا. اگر تو میخواید برای وقت ملاقاتت با خدا برنامه ریزی کنی نمیتونی نماز صبح اول وقت بخوانی، باید ساعت 9 شب بخوابی. چرا؟ چون آقای حسن رفیقت از خدا که عزیزتر نیست، 9 شب بخواب که بتونی نماز شب بلند شی، که بتونی نافله صبحت رو با اذان صبح بخونی. تو باید وقت ملاقات تو با خدا احترام بذاری، اگه نگذاشتی نماز سیاهه که خوندیم روایتشو، من اقامها فی غیر وقتها فرشته میبرتش رفع اهل ملک سودا مظلمه و یه تحته که خوندیم روایتشو، زیعتنی زیعک الله، نماز تاریکه چون در غیر وقت خوندیم. امام زمان که صاحبه باید امضا بکنه داره لعنتت میکنه، خدایا یعنی من طلبه باشم یه کاری بکنم که امام زمان دلش اینقدر بشکنه که من لعنت کنه؟ مگه ممکنه من به خاطر درسم، به خاطر کار مسجدم، به خاطر کار حوزم مورد لعن امام زمان قرار بگیرم؟ چه موقع موقعی که ستاره ها برند و من نماز صبح نخونده باشم، موقعی که همه ستاره ها بیان هنوز نماز مغرب نخونده باشم؟ لعن میکنه ما رو مهدی فاطمه، دل میره، سفره معنوی تهنه، دارن صدا میزنن وقت ملاقات دادن، من اعتنا نمیکنم به وقت ملاقاتم با خدا، خود دل میمیره، دل که میمیره یعنی مشغول میشه، شلوغ میشه، اون موقع هر چی میام تو نماز فشار به کلم میارم اما دلم حاضر نیست. از ادب دوم برادران عزیزان، ادب دوم ما در عبادت مخصوصا در نماز فراغت وقت. حالا ببینید یه جمله اضافه کنم به این. در روایات دارن ببین نه تنها آدم فراغت وقت باید داشته باشه، بلکه که این حالا بعضی از علمای اخلاق میگن این ادب سومه، بعضی ها میگن ادامه همین ادبه. نه تنها آدمی که میخواد نمازش استفاده کنه باید فراغت وقت داشته باشه، بلکه باید برای وقت نماز یه حسابی بکنه با خودش. ببین حسابش تو وقت نماز اینه، آدمی که میخواد استفاده کنه باید وقت نمازش را وقت تودیع با نماز بدانه. که روایت دارد صل صلات مبدعین فاذا دخلت فی الصلا فقل هذا آخر صلاتی من الدنیا. یعنی من اینطوری باید برم نماز، منتظر وقت نمازم، وقتی هم میام تو وقت نماز نه با آمادگی میام، برای خدا حافظی با نماز. خدا حافظی با نماز، صل صلات مبدعین، مثل کسی نماز بخون که داری با نماز خدا حافظی میکنی. فاذا دخلت فی الصلا فقل هذا آخر صلاتی من الدنیا، بگوی آخرین نمازم از دنیا. فکن کأن الجنة بین یدیک و النار تحتک و الملک الموت من ورائک و الملائکة عن یمینک و الانبیاء عن یسارک و الرب مطلع علیک من فوقک. اینطوری نماز بخون، نماز خداحافظی. دیدی آدم وقتی میخواد بره یه جایی میره با اهل بیتش چطور خداحافظی میکنه، چطور دلش میگیره. به ما گفتن وقتی میای برای اول وقت منتظرش بمون، انتظار اول وقت رو بکش. اول وقت که شد وقتی وارد شدی بگو دیگه ممکنه این نماز صبح رو که خوندم تا ظهر نمانم. تودیه ما هم خداحافظی کنم با نماز. وقتی هم اومدی تو نماز که حالا بعدا سر ادب و حضور بحث میکنم خدمتتون، اونطوری بیست در مقابل قبله که گویی بهشت رو بروت آتش جهنم زیر پات، یعنی سر پل صراط داری میری، ملک الموت دنبالت، فرشته ها یک طرف، انبیا یک طرف، خدا هم از فوق همه ناظر تو. حالا حضرت عباسی ما چند بار شده برای نماز اینطور خودمون رو آماده کنیم؟ چند بار خودمون آماده کردیم؟ به عظمت نماز فکر بکنیم، او روایات. به اول وقت ملاقات با خدا فکر کنیم، ادب وقت. تازه اینطوری وارد بشیم که داریم با نماز خدا حافظی میکنیم با این شرایط. چند بار شده اینطوری آماده شدیم برای ملاقات با خدا؟ برادرها بیایید همطور که خوندم براتون از حضرت امام، خواهرها برای همه مون خوندم، بیایید از ضرر کردن، از خسران جلوگیری کنید. حیفه، به خدا قسم حیفه، ما تبعه بشیم، مسجدی بشیم، عالم بشیم، آگاه بشیم، روایت بخونیم، اما دستمون خالی بمونیم. وقت این تمرینم میدونید که یه الانه، چون الان ماه مبارکه. برادرها ببین الان فرصت داریم، 20 و چند روز فرصت داریم. اگر یک کاری رو الان تمرین کردیم، ملکش کردیم، بعد ماه مبارک میمونیم. بیا در اول وقت نماز اینطوری که عرض کردم با این چند تا روایت شروع کنیم آدابش رو رعایت کردن. ادب رو تا حالا بحث کردیم، حالا ادب حضور برای بعد ان شاء الله. اما بیاد عزیزان یه فکری بکنید، بیاد جلو ضرر رو بگیرید، بیایید حرکتی بکنید، همتی بکنید، تصمیمی بگیرید. از این سفره عظیم معنوی تو این ماه عظیم معنوی دست خالی گفتی عمر ما خلاصه تمام نشد عزیزم، سروران بزرگوار. خدای امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ها، حتی امیر المؤمنین که میگم خزین العابدین وقتی از علی صحبت میکرد گریهش میگرد، میگفت خدایا نکنه ما را با امیر المؤمنین به حساب و کتابمون برسید. البته میدونید امیر المؤمنین مقیاس الاعمال، میزان الاعمال. امیر المؤمنین که داره در تفسیر صافی طوری بود، ان علیا اذا حضر وقت الصلاة یتململ و یتزلزل و یتلوى یقال له ما لك یا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین وقت نماز که میرسید مثل آدمی که مریض بیماره به خودش میپیچید، لرزه بدن علی را میگرفت وقت ملاقات. یتلوى، رنگ از صورت علی میره. یقال له ما لك یا امیر المؤمنین، قال جاء وقت الصلاة. مگه نمیدونی وقت ملاقات با خدا، وقت امانت عرضها الله على السماوات والارض فابين ان يحملنها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. وقت امانت. خدایا ممکنه از این مردم عادی بگذری، اما من طلبه عالمی که با این روایات آشنا، اینا رو برای مردم میگم، خودم هم دستم خالیه، چطوری میگذری؟ علی اینطوری بود، شاگرد امیرالمومنین امام اینطوری بود، علمای بزرگ اینطوری بودن. مگه آسون بود براشون نماز؟ مگه این بار امانت آسون بود براشون؟ خب ما سرسری میگیریم بعدم میگیم هیچ. رنگ از صورت علی میپری. خدایا امیر المومنین اونطور عبادت میکرد که شنیده اید وقتی تیر میخواستن از پای علی در بیارن، پیغمبر فرمودن بگذارید علی مشغول نماز بشه. جذبه الهی، این ضیافت عجیب الهی طوری امیر المومنین رو جذب میکنه که تیر رو در میارن، علی دیگه متوجه نیست. دشمنان امیر المومنین هم میدانستن که اگر قرار است علی را ضربتی بزنن، از پای در بیارن، تنها جایی که امکان دارد علی را مجذوب ببینن محراب عبادت. خدایا امیر المؤمنین ما محراب عبادتش یه چنین محرابی بود. من طلبه‌ای که ادعا میکنم تابع امیر المؤمنینم، تا الان توی سن و سال دو رکعت نماز نتونستم بخونم که واقعا توی دو رکعت نماز حساب و کتاب جیبم و درسم و بحثم و رفیقام و رفقام نکرده باشم. این نمازی که ما میخونیم، این عبادتی که ما میکنیم، و عبادت امیر المؤمنین ای عبادت معصوم مثل علی که نیست که هیچ محاله باشه، تو راهش هم نیست، تو راهش هم نیست. بله نقل میکنن که این ماه مبارک رمضان آخر حال امیر المؤمنین حال دیگری بود. شب جمعه اول ماه مبارک است و از شهید این ماه، از مولا الموحدین، از امام المتقین یاد کنیم. یه جمله عرض توسلی به ساحت مقدس امیر المؤمنین و التماس دعا. حال عجیبی داشت علی کم قضا بود، اما نوشتن این ماه مبارک آخر کم قضا تر از همیشه شده بود. خود رو آماده ملاقات با خدا کرده بود امیر. خدای من، خدایا نکند این ماه مبارک، ماه مبارک آخر عمر من باشد و باز کور و نابینا و دست خالی تمام بشه عمر ما، نه از سفره قرآن، نه از سفره نماز، هیچ. طول کشیده ها، عرضم رو جمع کنم. خیلی حال عجیبی داشت امیر المؤمنین. وقتی ضربت بر فرق مبارک امیرالمؤمنین وارد شد می نویسند خب اشاره ای کردند آقای امام حسن تشریف آوردند نماز رو تمام کردند نماز رو خواندند خب بچه ها اون سم مهلک که اثر کرده به بابا حال منقلب بابا بابا رو به دوش گرفتن آوردن به طرف خانه می نویسن نزدیک خانه بود که صدای نازنین امیرالمؤمنین بلند شد اصرار داشتن که مرا به زمین بگذارید میخوام این چند قدم آخر را خودم وارد خانه بشم ای قربان مقام جمع الجمعی شما امیرالمؤمنین خدایا نمیدانه علی را آدم پیش خدا ببینه یا کنار دل شکسته زینب و ام کلثوم بگذارید بابا این چند قدم را خودش برود آقای امام حسن عرض کردن بابا حال شما منقلبه اجازه بدید ما شما را ببریم اصرار کردن امیرالمؤمنین آمدن این چند قدم را بچه ها متوجه نبودن اون موقع شاید قضیه چیز اما وقتی رسیدن در خانه مسئله روشن شد دیدن زینب است ام کلثوم است این دختران دل شکسته ها چون همه صدای جبرئیل را بین آسمان و زمین شنیده بودند که تهدمت والله ارکان الهدى وقد قتل ابن عم المصطفى بله علی به شهادت رسیده همه شنیدن این صدا را سراسیمه در خانه انتظار زیارت بابا را می کشن امیرالمؤمنین می خواد این دختران بابا را سر پا ببینن اینطور دل شکسته نشن بابا سر دست بچه ها دیده بشه من یه جمله عرض کنم ها شب جمعه است عرض کنم مهدی جان آقا جان سربازخانه شماست آقا شب جمعه است آقا دعوت شده شما هستیم آقا توی این جلسه یه جمله عرض کنم چون آقا امام زمان خیلی به دل شکسته عمه‌اش بی بی زینب کبرا ارادتمنده ها عرض کنم آقا امیرالمؤمنین اینجا ملاحظه زینب رو کردی آقا پس بیا بر تل زینبیه بیا کنار زینب دل شکسته ات بنشین ببین زینب چطوری داره بریده شدن سر حسینش را آقای ما امیرالمؤمنین بیا آقا بیا کنار زینب بنشین و زینب از را دلداری بده بگم دیگه یه جمله بیا تو گودی قتلگاه وقتی زینب آمد اون وضع عجیب را ملاحظه کرد بیا بگیر دستان زینب را بیا کنار زینب وقتی لبها را بر رگهای بریده گلوی حسین گذاشته و داره به نیابت از شما جدش مادرش برادرش حسین سربریده را لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون ان شاء الله به فیض میرسیم و سروران بزرگوار دعاها و برنامه ها را اجرا میکنن بنده چند جمله مختصر دعا کنم ان شاء الله بقیه برنامه را استفاده کنی خدایا تو را به عظمت شهید این ماه به عظمت امیرالمؤمنین پروردگارا ما را توفیق بحره های نورانی معنوی از سفره های با برکت این ماه از قرآن این ماه از روزه این ماه از نماز و عبادات این ماه مرحمت بفرما پروردگارا ما را توفیق درک با اخلاص با صفای شب قدر مرحمت بفرما پروردگارا عبادات پر اشکال و ایراد ما را به عظمت اهل بیت به فضل و کرمت قبول بفرما پروردگارا سروران بزرگوار خواهران و برادران این جلسه را توفیق عمل به وظایف سنگین الهی عنایت بفرما قلب مقدس امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بگردان پروردگارا شهدای ما امام عظیم الشانی که یادش کردیم در این جلسه، پدر و مادر اموات و گذشتگان این جمع را مشمول بالاترین عنایات اهل بیت قرار بده. رهبر بزرگوار ما، اساتید و علما و مراجع خاص استاد عظیم الشان ما آیت الله جزائری را در سایه عنایات امام زمان عزت و سربلندی هرچی بیشتر مرحمت بفرما. پروردگارا حاجاتی که سروران عزیز ما حضار این جلسه امشب نیت کردن و نیت دارن انشاءالله و این احیا را تشریف آوردن برای برآورده شدن اون حاجات، مخصوصا حاجتی که الان نیت میکنن به عظمت امیرالمؤمنین از صائب برآورده به خیر بفرما. فرج نورانی امام زمان ما را تعجیل هرچی بیشتر عنایت بفرما. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.